بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله چهار می‌فرمایند یشکلو یا یشکلو للقاضی القضاء به فتوى المجتهد الآخر فلا بد له من الحکم على طبق رأیه لا رأی غیره ولو کان اعلم. بنابراین که ما اجتهاد رو در قاضی شرط بدانیم که دلیلی بر اعتبار آن نسبت به مثل این زمانهای ما پیدا نکردیم، لکن اگر ما اجتهاد رو شرط بدانیم ولو همون اجتهاد به نحو تجزی، آیا این قاضی در مقام رأی با اینکه مجتهده و با اینکه در این مسائل قضایی هم دارای اجتهاد ولو به نحو تجزی، آیا میتواند فصل خصومت رو طبق رأی دیگران انجام بده ولو اینکه دیگری را فی الجمله اعلم بداند؟ می‌فرمایند مشکل این معنا و علت اشکالم این مسئله است که خب ما در مسئله قاضی عدالت رو معتبر می‌کنیم، شارع عدالت رو معتبر کرده، خب حکمتش این است که قاضی خارج از ملکه عدالت نباشه و در فصل خصومت نظری و رعایتی نسبت به خصوص مدعی یا منکر نداشته باشد، و این چیزی که برای انسان ایجاد اطمینان میکنه مسئله عدالت. لذا گفتیم که اگر قاضی قبل از حکم رشوه بگیره این سبب میشود که از عدالت ساقط بشه و در نتیجه حکم چنین قاضی که گیرنده رشوه است لایکون و نافذن، برای اینکه قاضی واجد شرایط قضاوت نیست. در مسئله عدالت و اعتبار عدالت در قاضی خب نکتش تقریبا روشنه، کما اینکه در مسئله امامت جماعت هم همینطوره. همش مسئله این نیست که آیا این امام جماعت قرائت فاتحه و سوره داره یا نه، لکن از کجا شما میفهمید که این با نیت نماز رو شروع کرده؟ از کجا می فهمید که با طهارت شروع کرده؟ اینها رو مسئله عدالت انسان رو تقریبا راهنمایی می کنه. و اما مسئله اعتبار اجتهاد در قاضی به چه مناسبت در قاضی، بنابراین که اجتهاد معتبر باشه ولو فی زمان خاص، چرا اجتهاد رو معتبر کردن؟ علت اعتبار اجتهاد این نیست که قاضی طرفین رو به یک چشم ببینه و محکوم له و محکوم علیه را بهش نظر خاصی نداشته باشه. خب این با عدالت تمام میشه. علت اعتبار اجتهاد اینه که اون فصل خصومتی که قاضی انجام میده باید بینه و بین الله این فصل خصومت رو شرعی بدانه، بگوید که شارع معتقد به چنین فصل خصومتیه، شارع چنین فصل خصومتی رو رعاه و فصلن للخصومه. و این در چه صورتی حاصل میشه؟ در صورتی که قاضی مجتهد طبق رأی و نظر خودش فصل خصومت بکنه، و الا اگر طبق رأی دیگری فصل خصومت کرد یا میداند که اون فصل خصومت فصل خصومت شرعی و واقعی نیست و یا لااقل شک دارد و در هیچ صورتی جایز نیست. اگر کسی مجتهد متجزی هم شد و دیگری رو اعلم از خودش دانست، معنای اعلمیت این نیست که فی جمیع المسائل حق رو با او میبینه. مجتهد متجزی در یک مسئلهی که اجتهاد کرد ولو اینکه اعلم هم در اون مسئله مخالف باشه، رأی او رو غیر رأی شرعی میدانه، غیر از نظر شارع میدانه. منتها لأنه مجتهدون یکونو مخطئا وللمخطی اجران. اما اینکه اگر اعتقاد داشت به اینکه امر معتقد بود به اینکه زید علم از اونه، معناش این نیست که الامر لیس به مجتهدن و در مسائلی که اجتهاد میکنه نظر خودش رو خطا میدانه. مجتهد ولو متجزی هم باشه، ولو در یه دونه مسئلم اجتهاد کرده باشه، هر کسی رو که در اون مسئله نظرش مخالف با این هست، این او رو خطا میدانه. حالا میخواد دیگری رو اعلم از خودش بدانه یا اعلم از خودش ندانه، معنای اجتهاد اینست که اون مسئله ای رو که این فحص میکنه و نظر میده، نظر خودش رو نظر شارع میدونه. حالا دیگری میخواد مطابق با این نظر باشه یا مخالف با این نظر. پس اگر ما در قاضی علاوه بر عدالت مسئله اجتهاد رو معتبر دانستیم، این نه برای این است که اجتهاد در تسویه بین مدعی و منکر در بی غرضی و بی نظری دخالت داره. اجتهاد که دخالت نداره. چی؟ خب پس نظر خودشه دیگه. خب پس نظره به نظر خودش عمل میکنه. اگر ما دقت بفرمایید، اون پس نظر خودش، پس اگر ما در قاضی اجتهاد رو معتبر دانستیم، این برای این است که اجتهاد در مسئله فصل خصومت به نظر قاضی معتبره، یعنی قاضی باید بینه و بین الله اون چرا که فصل خصومت میداند بین این مدعی و منکر انجام بده، و این در صورتی است که موافق با رأی خودش فصل خصومت بکنه، نه موافق با رأی دیگران، ولو اینکه دیگران رو به طور کلی و به طور جمعی علم از خودش میدانه، ولی فصل خصومت رو باید روی اون چیزی که تشخیص میده و عقیدش این است که شارع در این مسئله چنین فصل خصومت داره، باید اینطور حکم بکنه. مخصوصا این که خوندیم در مسائل قبلی یه مسئله بود که حتی بعض الاعلام قدس سره اشاره کرده بودن که گاهی از اوقات منشأ اختلاف متداعیان این نیست که اینا آدمای بدی هستن میخوان حق و ناحق بکنن، منشأ اختلافشون این است که هر کدام مقلده یه مرجعی هستن و نظر این دو مرجع مختلفه. مثل این که مثالی که زده شده بود سابقا این بود که مثلا در باب ارث زوجه بعضی از امور هست که مورد اختلافه، که آیا زوجه در باب ارث از این محرومیت داره یا نداره. حالا اگر زوجه مقلد یک مرجعی هست که میگه محرومیت نداره، اما سایر ورثه مقلدین یک مرجعی هستند که میگه محرومیت داره، خب این داره و نداره موجب اختلاف شد. زوجه میگه از عرض میشود که فلان مال باقی مانده از میت من ارث میبرم، اما سایر ورثه میگویند تو ارث نمیبری. خب حالا اینا مراجعه کردن به قاضی، قاضی اینجا چه کنه؟ قاضی اینجا باید نظر خودش رو بگه و فصل خصومت هم روی نظر خودش انجام بشه. اگر نظر این هم مطابق کسی است که میگه محرومیت نداره، باید حکم به عدم محرومیت بکنه، و اگر نظرش مطابق اون کسی است که میگه محرومیت داره، حکم به محرومیت بکنه. خب در این مسئله قاضی غیر از این چجوری میتونه فصل خصومت بکنه؟ آیا فصل خصومت از غیر اون راهی که اجتهادن خودش تشخیص داده و در این اجتهاد هر کسی که مخالف باشد او رو خاطی و مخطی میداند، سواء کان غیر اعلم ام اعلم، راه دیگری برای این نمیتوانیم ما تصور بکنیم، و الا مسئله اعتبار اجتهاد در قاضی، حالا یا فی مطلق الازمنه یا فی ازمنت خاصه، نمیتواند وجه و حکمتی برای او تصور کرد. این غیر مسئله عدالتی است که در قاضی معتبره، که هر کسی میفهمه که اعتبار عدالت در قاضی برای خاطر این است که حق و ناحق نکنه، بعضی ها رو بر بعضی ترجیح نده. این روی این حسابه. مسئله پنج، لو اختار کل من المدعی و المنکر حاکمن لرفع الخصومه فلا یبعد تقدیم و اختیار المدعی لو کان القاضیان متساویین فی العلم و الاهوت اختیار الاعلم و این ولو کان کل منهما مدعیا من جهت و منکرا من جهت اخرى فالظاهر فی صورت التساوی الرجوع الى القرآن. موضوع این مسئله رو اینطور فرض کنید که اگر ما در یک شهری در یک جایی مثلا دو تا قاضی داریم که در همه صفات معتبره در قضا متساوی با هم هستند و حتی مسئله اعلمیتی که ما عرض کردیم طبعاً لامام بزرگوار که احتیاط وجوبی می‌کردن در اینکه اعلم من فی البلد نه اعلم بر بین مطلق شیعه، اون مربوط به مسئله فتواست، در مسئله قضاوت اعلم من فی البلد و ما یقربه اعلمیت هم نیست در کار. دو تا قاضی متساوی در همه خصوصیات هستند بدون اینکه مسئله اعلمیت و احتمال اعلمیت و این حرف ها مطرح باشه، اون احتیاط وجوبی هم نیست فرض کنیم اینجا. حالا مدعی و منکر اینها، یکیشون میگه به این قاضی که اسمش زیده مراجعه کنیم، همه صفات رو داره. دیگری میگه به این قاضی که اسمش عمره مراجعه بکنیم، اونم همه صفات رو داره. و فرض این است که این دوتا قاضی هم متساوی از همه خصوصیات معتبره در قضا هستند. خب کدومش رو انتخاب بکنیم؟ قاضی تحکیم نوان، همون قاضی رسمی که منصوب به نسب عامه، نه قاضی تحکیم. فقط اینه که زید یه قاضی، امرم یه قاضی دیگر، مدعی فرزن میگه به زید مراجعه کنیم، اون منکرم میگه به امر مراجعه کنیم. خب کدومش رو انتخاب بکنیم؟ اینجا عرض میشود که گفته شده و فتوا تقریبا اینه که اون کسی را که مدعی انتخاب میکنه او رو باید اختیار کرد. اون قاضی که در مثال ما اسمش زیده، این زید رو باید انتخاب کرد. حالا چرا؟ بحث در چرای این مطلبه. خب مدعی و منکر که در مسئله قضاوت یکسانن، حتی بعدن که انشاءالله در آداب قضا و قاضی میخونیم، میگیم حتی چشمش رو به هیچ کدام از این دوتا بیش از دیگری اشاره نکنه، از نظر دید هم باید به طور تساوی به اینها نگاه کنه. یا صندلیشو مثلا روبروی مدعی نگذاره منکر رو نادیده بگیره یا بالعکس. اما در اینجا گفته شده که اختیار مدعی تقدم داره. صاحب مستند مرحوم نراقی که از کتابهای بسیار خوب شیعه، این کتاب مستندی است که مربوط به نراقی عرض می شود صاحب اخلاق معروف. ایشون در اون مستند یکی ادعای اجماع کرده، روایتی نداریم در این مسئله، مسئله رو اجماعی میدونه. علاوه بر اجماع بعضی از وجوه دیگرم در کلام ایشون ذکر شده که در کلام مرحوم سید در ملحقات عروه مورد اشکال قرار گرفته. مثلا یکی از حرفهایی که زده شده اینه که همه این داد و قالا رو خب مدعی به پا کرده. مدعی کیه؟ مدعی اونیست که در فقه بعدنم میخونیم میگید هو الذی لو ترکه ترک، اون آدمیست که اگر دست برداره و ادعای خودش رو نادیده بگیره همه ی حرفا کنار میره، داد و قالا تمام میشه، خصومت ها کنار میره. پس این دعوا و این داد و قال رو چون مدعی به پا کرده لذا باید رفت سراغ اون کسی که مدعی انتخابش میکنه. خب این حالا به حسب ظاهر آدم خیال میکنه یه وجه خوبیه، ولی اینم وجه خوبی نیست. برای اینکه مدعی مگر همیشه حق میگوید؟ گاهی از اوقات مدعی ناحقه و به باطل دعوا میکنه، و اگر بگید حق دعوای او این ترجیح رو برای او آورده، خب در مسئله مدعی و منکر که مسئله ترجیح با کسی نیست، همونطوری که مدعی حق داره بیانه اقامه کنه، منکرم حق داره قسم بخوره جواب بده. لذا وجه حسابی غیر از مسئله اجماع که اگر اجماع هم مستند به این وجوه غیر صحیح نباشه، در این مسئله ما چون روایتی وجود نداره میتوانیم به قول مرحوم شیخ انصاری که گاهی تعبیر میفرماید که اجماع اصالت داره، یه اصالتی برای اجماع در اینجا درست بکنیم، بگیم روایتی که نیست، اون وجوه دیگرم به علت روشن بودن ضعفش نمی شود که مستند مجمع این باشه. پس لا محاله مستند مجمع این فتوای معصوم علیه السلام، و کسی هم در این مسئله مخالفتی نکرده، پس ما اخذ می کنیم به این مسئله. ولی با همه این عرف ها اصالت اجماع برای انسان محل تردیده، نمیتونه انسان اثبات بکند اصالت رو برای اجماع، نمیتوندم نفی بکنه. به لحاظ اینکه روایتی در مسئله نیست و اون وجوه ضعیفم حالا برای مثل مرحوم سید در ملحقات عروه ضعفش روشنه، اما برای همه فقها بخواد ضعفش روشن باشه، ما دلیلی بر این مسئله نداریم. لذاست که امام بزرگوار هم تعبیر بلا یبعد می کنن، یعنی مسئله رو درسته که همون بر طبق اجماع نظر میدن، اما نه یک نظر خیلی قطعی و روشن. میفرمایند بعید نیست که ما هم بر طبق همین اجماع حکم بکنیم به اینکه نظر مدعی در تعیین قاضی این دخالت داشته باشد. این در صورتی است که مدعی و منکر وضع مدعی و منکر بودنشون روشن باشه، یکیشون مدعیه و یکیشون منکره. اما یه مواردی پیش میاد که مدعی و منکر به جای اینکه ما کلمه مترافع آن ذکر بکنیم باید متداعیان ذکر بکنیم. هر کدامشون هم مدعی و هم منکر حرفی که دارن هم درش دعواست هم درش انکاره. اینطور نیست که یک منکر روشن و یک مدعی روشن باشه، هر دوشون هم مدعین هم منکرن. حالا مثالش رو عرض میکنیم. آیا در این جایی که هر دو هم مدعین و هم منکر، مثالی که برای این ذکر شده و هست، مرحوم سید در همون ملحقات عروه چند تا مثال میزنه؟ یک مثالش این است که اگر یک زن باکره رشیده که ما معتقد باشیم، اینو من اضافه میکنم، ما معتقد باشیم که پدر و جد برش ولایتی عرض می شود که ندارند، به این معنا که اذنشون دخالت در صحت نداره. حالا یک زن باکره رشیده‌ای رفت برای خودش شوهری رو انتخاب کرد و ازدواج کرد، در غیاب این زن هم پدر برای این شوهری رو انتخاب کرد و عقد کرد، بعد دعواشون شد که عقد کدام یک تقدم داره. زن فرض کنید ادعا میکنه که عقد خودش با شوهر اول تقدم داره، پدر ادعا میکنه که عقد او تقدم داره، در نتیجه شوهرها بینشون یک تدائی تحقق پیدا میکنه. هر کدوم ادعا میکنن زوجیت را و تقدم زوجیت رو بر عقد واقع از ناحیه دیگری. مثال دوم این که اگر دو نفر یه مالی را که در دست هیچ کدام نیست، در دست مثلا یه انبارداری است که به عنوان حافظ این مال متصدی این مال و حفظ ماله، حالا دو نفر دعواشون شد، دو تا تاجر بازار که جنساشون رو مثلا در یک انبار مشترکی میگذاشتن، اومدن دعواشون شد، یکیشون گفت این لنگه برنج مال منه، دیگری گفت نخه این لنگه برنج مال منه، در دست هیچ کدامم نیست. فرض کنیم انبارم مستقل، انباردارم مستقله، انباردارم نفی و اثباتی نداره، میگه هم مال هر کدومتون هست ببرید، منم نمیدونم مال کیه، فقط من این رو در انبار خودم حفظ کردم، احتمال داره مال شما باشه، احتمالم داره مال او باشه. حالا هر کدام از این دوتا بازاری آمدن ادعا کردن، او میگه این لنگه برنج مال منه، دیگری هم میگه لنگه برنج مال منه، او یک قاضی انتخاب میکنه به نام زید، دیگری یک قاضی انتخاب میکنه به نام عمر، و هر دوشون هم در مراتب فضل و جهات معتبره در قاضی متساوی هستند. و همینطور مثال های دیگر که خیلی هم خود این مسئله هم بعدن از نظر حکمش مطرح میشه، که انشاءالله که اونجایی که مدعی و منکر مدعی هم مدعی باشه و هم منکر، و منکر هم مدعی باشه و هم منکر، حکمش چیه؟ او رو بعدن انشاءالله بحث میکنیم. اونی که فعلا حالا روش بحث میکنیم انتخاب قاضیه، و این مترافعان هم در حقیقت متداعیانن. اینطور نیست که یکی مدعی و دیگری صرفا منکر باشه. اینجا راه تشخیص چیه؟ اینجا می‌فرمایند، اینم اجماعی ظاهرن، ادله عرض می‌شود قرآن که حالا میگیم شاملشه، اینجا راهی جز مسئله تعیین به قرعه ما نداریم. باید قرعه بشود و با قرعه انتخاب بکنیم که اون قاضی که بهش رجوع میشه آیا عبارت از زیده یا عبارت از امر، جز از طریق قرعه راه دیگری برای این که ما مدعی رو در تعیین قاضی مقدم بر منکر بدانیم. اما فرض این است که هر کدام از اینها هم مدعیان و هم منکر، لذا باید از راه قرعه، مخصوصا در اونجایی که پای حق و ناس هم هست که مترافعان در کاره، چون یک بحثی در باب قرعه هست که امام بزرگوار هم این معنا رو در رساله قرعه و در بحثشون هم ذکر میکردن، که قرعه منحصر به اون مواردیست که حق و ناس مشتبه و مشکل باشه، و الا نمیتونیم قرعه بزنیم که آیا نماز ظهر روز جمعه واجبه یا نماز جمعه روز جمعه واجبه. این مسائلی نیست که با قرعه انتخاب بشه. اینجام چون متداعیان و مترافعان در کاره و لابد مسئله حقی از حقوق خودشون مطرحه، راهی برای تعیین قاضی حالا که اعلمیتی وجود نداره، راهی غیر از مسئله قرعه به چشم نمیخوره. تا مسئله بعدی انشاءالله.